درآمد سوم نمیدونم فلان، خب باش ترونت دوباره سگاه، خب باش یه زابل بزن، مخالف بزن، حاجی حسنی بزن، خب تورو ترم بعد. یعنی این خلاقیت گاهن جاش گم میشه. و در دانشگاه دوباره چه چیزی نداریم؟ کنسرت دانشجویی خیلی کمه، اجرای دانشجویی نیست، حمایت نیست. ببینید از دل یک جامعه، جامعه آماری که حالا نمیخوام بگم فقط دانشگاهی، ما خیلی هم داریم نوازند، نصف نوازند هم اصلا جامعه دانشگاهی نیستن، در دوتا جبهه، این دوتا جبهه میل و رغبتی ندارن به تولید اون سیستم، یعنی سازی، یعنی چیزی که فقط ساز بشنوه، چون گوش مخاطبمون نیست. از یک طرف در واقع از یک طرف موسیقی سازیمون نیست، شنیدار نداره، موسیقی آوازیمون خیلی بیشتر شده، و از طرفی تولیدمون تو این حوزه بسیار پایینه، اصلا تولیدی نداریم. پس دانشگاهمون رسما هیچ کار عملی انجام
نمیده.
حوزه ای هم که بیرون از دانشگاه اصلا به این مرحله اصلا نمیرسه که اصلا بخواد کاری بکنه، یعنی با هرس و جوش و این داستانه میخواد به داستان برسه. آره واقعا تو دانشگاه جزء سرفصلا باید تعریف بشه، و ما اصلا معلم بداهه نوازی به صورت اختصاصی. ببینید مثال میگم، اگر قرار باشه یک نفر بداهه نوازی درس بده، باید اون آدم ملموس رو سن ساز زده باشه.
درست،
خب
کاملا.
ببینید مثلا میگم طرف اومده سر دانشگاه، اصلا قصد توهین به اساتید نداره، میگه خب مثلا برو بالا خب یه چیزی بزن، خب بعد خب باشه یه چیزی میزنم، اصولش چیه، یه سری اصول هم شاید تعریف کنه، ولی اون کسی میتونه اینو بگه که 10 تا 5 تا 4 تا 20 تا رو سن خودش ساز زده باشه، چون استرس غالب. ما وقتی میگیم بداهه نوازی، من 1000 تا اصول گفتم، اصلیشو یادم رفت گفت بگم، شما میشین رو سن، اون دایره لغات همین رو داری، احساست اگه نبرت جلو، تو بروشوری که به یادواره استاد بنان آقای لطفی داره میزنه، میگه تو بروشور نوشتن شور دیشب تصمیم گرفتم که نوا بزنم، الان نمیدونم چی میزنم.
عجب.
حال اون لحظه شه دیگه. یا حتی در نیاورانی که اومدن اجرا کردن، این سی دی که ازشون بیرون است، همایونشون بیرونه، اول اون کنسرت فکر میکنم که 20 دقیقه یا افشاری زدن یا نوا زدن، یه 20 دقیقه زدن، دیدن اصلا نه این میچسبه به مخاطب، نه اون حسشون، قشنگ سازو گذاشتن کنار، دوباره برداشتن کوکو تغییر دادن، دو سول لا کرون فا، همایون زدن. خب احساس اون لحظه. یک مثالی بزنم از خودم، البته سالها پیش من در یک جای اجرا داشتم و اون اجرا بداهه نوازی بود، یعنی اسمش کنسرت بود ولی خصوصی بود.
بله،
در یک جای
بله.
رئیس اون مرکز خب خیلی حساس بود که آقا تو میخوای چی بزنی، مثلا تنبور نمیشتستم، ما رو برد در کتابخونه گفت تنبور بزن، من حال ما هم گرفت 20 دقیقه برای این تنبور زدیم و اینقدر تحت تاثیر قرار گرفت که رفت هر کسی هم که نمیخواست بیاد تو سالن آوردش تو سالن. من رفتم رو سن نشستم پشت ساز، کوک کردم و هیچی نتونستم بزنم، خالی شده بودم از احساس، واقعا خالی شدم. فیلم اون اجرا است، من هیچی نمیتونم بزنم، چون هرچی داشتم و یه ساعت قبلش توی کتابخونه زده بودم. این احساسه هست که شما رو میرسونه. بعد این که حتی به شما آموزش بدن چجوری احساساتو کنترل کنی، اینا رو میشه جدیدن دیگه درس داد. ما الان در یه نقطه از تاریخ قرار داریم که میتونیم کنترل احساس رو درس بدیم، اصول بداهه نوازی رو درس بدیم، کنترل روسن رو درس بدیم. وقتی تو آگاه میکنی طرفت رو، آره آقا چرا نمیشه، ما الان میتونیم 100 تا بداهه نواز دیگه رو کنیم، همین الان، همین الان، از بین این همه نوازنده نخبه‌ای که وجود داره.
بسیار ممنونم از جناب آقای علی آبادی. جناب آقای صادقی آزاد، میخوام با شما دو مفهوم موازی رو پیش ببریم. یک، نکات آموزشی و تأکید بر امر پژوهش و نگاه آکادمیک در حوزه موسیقی، حالا نگاه محوری ما بر حوزه بداهه نوازی. دو، دیگر تفاوتی که میان جایگاه مفهوم بداهه نوازی میان هنرمندان از یک سو آن روی سکه مخاطبان هنر در کشور ما و به همیشه هنرمندان و مخاطبان هنر موسیقی در خارج از کشور وجود داره، بر چه مواردی استواره؟ اصلا این دوتا با هم دیگه متفاوتن؟
کاملا متفاوتن. راحتی که نوازنده ایرانی در خارج از کشور داره روی صحنه،
بله،
اصلا توی داخل کشور نداره، چون خارج از کشور داره برای کسایی ساز میزنه که اصلا نمیدونن ردیف یعنی چی.
درسته.
برای همین خیلی راحته. حتی اگه یه جا یه اتفاق غیر موسیقایی هم بیفته باز مخاطب تشخیص نمیده. ولی در داخل کشور وقتی میاد روی صحنه به هر حال باید این استرسش رو کنترل کنه تا موقعی که ساز دستش میگیره میخواد که ارائه بده اون موسیقی رو.
ما توی نوازندگان غربی و توی شکل‌های کنسرتی خارج از ایران کنسرت بداهه نوازی داریم توسط هنرمندانی که مال هر کشوری هستن برای مخاطبان همون کشور.
بله قطعا داریم. ببینید متاسفانه اینم باید من بگم ما موسیقی ایرانی صحبت کردیم دیگه اول برنامه،
بله،
که بالاترین حدش بداهه نوازیه.
درسته.
ولی امروز من بهتون بگم که غربی‌ها در بخش بداهه نوازی بسیار قوی ظاهر شدن. شما تو موسیقی جاز اساسش بداهه نوازیه.
بله کاملا.
یعنی بزرگترین بداهه نوازا رو دارن. این به خاطر اینکه به صورت آکادمیک داره درس داده میشه تو دانشگاهشون. این اتفاق توی ایران نمیفته تو دانشگاه.
یعنی پس ما در نظام آموزشی هم متفاوت هستیم.
بله ما تو بخش آموزش هم عقب افتادیم.
بله.
یعنی میخوام بگم که الان بزرگترین بداهه نوازا رو غربی‌ها الان دارن. ما مثلا تا یه دوره ما یه جلیل شهناز داریم نزدیک 10 دقیقه ساز میزنه فقط در محدوده درآمد ابوعطا. یک جملهش تکراری نیست.
عجب.
چرا الان به این موسیقی به اینجا رسیده؟ دورم نیست، جلیل شهناز دور نیست.
بله.
یعنی ما دیدیمش
بله کاملا معاصر به شما میره. چرا؟ واقعا چرا؟ اگه شما بخوای به این چرا پاسخ بدی به چه نکته؟
میگم یکیش که همون صحبتی که کردم ما اینا تک بودی شدن متاسفانه نوازنده جز موسیقیش چیز دیگه نمیدونه. شما ازش در مورد نقاشی، تئاتر، سینما، هر حوزه دیگه هنر بپرسین چیزی برای گفتن نداره. موزیسین قبلی ما این اتفاق براشون نمیفته. چرا؟ چون رفیق شاعر داشتن، نقاش داشتن، تئاتری داشتن، اینا توی خونه اینا دائم پیش هم بودن، چه تو کافه، چه تو خونه، چه تو مهمونی، چه هر جا، اینا همیشه با هم بودن. اطلاعات رد و بدل میشده.
درست.
یعنی شاید مثلا من الان وقت ندارم برم در مورد نقاشی بخونم، ولی یه چند ساعت همنشینی با یک رفیق نقاش باعث میشه من خیلی چیزها دستم بگیره در مورد هنر نقاشی یا تئاتر یا هر حوزه دیگه. این اتفاق کم شده، تعاملا کم شده. یعنی الان یک هنرمند ایرانی تعامل به شکلی که قدیمی ها داشتن ندارن، همدیگر رو نمیتونن تعامل کنن، ساز همدیگر رو نمیتونن گوش کنن. این سوال جواب تو سازها برای همین کم شده، به خاطر این که من موقعی که طرف داره ساز میزنه دارم به این فکر میکنم که حالا من چی بزنم، در حالی که اتفاق مهمش اینه که من گوش کنم ببینم اون چی داره میزنه. سوال جواب اهمیتش تو اینه، بعد ببینم داره چی سوال میکنه، من بعد چی جوابشو بدم.
دقیقاً.
اینا کم شده این تعاملا، و خب اینا ریشه های اجتماعی داره که خب باید یه واقعا یه جامعه شناس در تو باید صحبت کنه که چه اتفاقی افتاده که ما الان به اینجا رسیدیم.
نکته بسیار دقیقی بود. در بحث روانشناسی اجتماعی کتابی که آقای دکتر کریستیان دوگارت به رشته تحریر درآورده، اگر اشتباه نکنم محمد شهبا اون رو ترجمه کرده، فصلی که به حوزه موسیقی میپردازه عمیقا به این نکته اشاره میکنه که هنرمند موسیقی علاوه بر دانش و علمی که در حوزه موسیقی داره باید روانشناسی، جامعه شناسی، جغرافیای منطقه و ملل رو بشناسه تا بتونه در ارتباط گیری فضای مشترک به عنوان زبانی که این بار رسانه رو اولاتر بر هنر میبینه توفیق داشته باشه. نکته‌ای که جناب صادقی آزاد هم بهش اشاره کرد. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، بار دیگر ببینیم انتخاب فرهاد دهنوی تایکانده محترم برنامه برای این فصل برنامه‌مون چیست و در گام پایانی با شما عزیزان همراه با ارغنون همراه خواهیم بود. از اینکه آنتن شبکه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید به خودمون افتخار میکنیم و سپاسگزارم که با برنامه ارغنون همراه هستید. ارغنون امروز مطابق سنت همیشگی و رسم معهودش مروری داره بر فصل‌ها و اتفاقات حوزه موسیقای کشورمون و این بار بر بداهه نوازی نگاه رو متمرکز و استوار کرده. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای کاوه صادقی آزاد نوازنده نی و همچنین جناب آقای رضا علی آبادی نوازنده تنبور و از نویسندگان و پژوهشگران در حوزه موسیقی کشورمون. در این فصل پایینی که چیزی حدود 10 دقیقه تا انتهای برنامه فرصت داریم میخوایم یک نگاه آسیب شناسی داشته باشیم. جناب آقای علی آبادی از شما آغاز میکنیم. ممنون میشم که نگاه و رویکردمون در همین حوزه موسیقی متأخرمون باشه. اگر که خواستیم میتونید که از فصل بداهه نوازی هم وام بگی، اگر نه نگاه کلانی به جامعیت موسیقی امروز ما داشته باشید. مهمترین نقاط ضعف و قوت فرایند و فعالیت موسیقی کشورمون شما در چه میدونید در همین بازه زمانی آشنای این روزها،
یعنی معاصر در واقع؟
بله،
در مورد بداهه نوازی یا
با هر نگاهی که خودتون صلاح میدونید میتونید صحبت بکنید.
ببینید، ما حتی راجع به بداهه نوازی اگر صحبت بکنیم طی همین 100 سال گذشته ما میگیم یه تعداد نخبه داشتیم قبلش و الان نداریم، کمتر شده. یه بخشیش اصلا اون سیستم مکتب خونه‌ای ما بوده ها که این نیست. ببینید، نشستن استاد شاگرد هر روز جلو استادش،
بله،
خب این خودش به تقویت این سیستم بداهه نوازی کمک می‌کرده. وقتی که علی اکبر خان شهنازی پسر میرزا حسین قلی میاد، الان ما یه ردیفی داریم به نام مثلا ردیف شهنازی دیگه،
درسته؟
حالا اگه مثلا اون میرزا حسن پسر بزرگ میرزا عبدالله که فوت کرده تا الان زنده بود، الان یه ردیف هم داشتیم به نام میرزا حسن. یعنی این باز بوده، شاگرداشون اینقدر بسته نگهش داشتن. درویش خان ظهور میکنه، درا پیش درآمد میاره، چهار مزراب میاره، پس بسته نیست.
درسته،
شاگرداشون دارن هی بسته تر میکنن. یه ذره بیا جلوتر، بده من کورنر وزیری میاد و ابوالحسن سوا میاد، دارن بدایه خلق میکنن. ولی باز نمیدونم چرا این سیستمه هی میگه نه این ردیفه. ولی خب داره نشون میده که نه آقا، از خاندان فرعانی هم که میگیری نه، همشون بدایه دارن میزنن. احمد عبادی خب پسر میرزا عبدالله داره بدایه میزنه. آسیب شناسیه، خب سیستممون، اون سیستم بعد آکادمیک میشده، آکادمیک نشده، الان هم دیگه فرصتش نیست شاگرد من هر روز بیاد در خونه من بشینه، میندازمش بیرون، حوصله‌ام نمیکشه اصلا، اصلا راه ها اجازه نمیده هر روز هم دیگه رو ببینیم. این یه ضعفه. به قول حسن نایی در شبکه 4 آوردنش، گفت پارتیتور میارن جلو من میذارن تو استودیو، میگم بزنن روش، من اصلا حس نمیکنم، نوتا رو میزنم نه حسی نه چیزی. یعنی سیستم جمع شدن دور ما، یا بعد آکادمیکمون پوشش میداده، یا حالا که پوشش نداده مثلا مثل 50 سال پیش میشستن گروه شیدا عارف کنار هم ساز میزدن، هنوز آهنگاشون قابل شنیدنه، هنوز دوستشون داریم. ساز و آوازا رو نگاه کنید، بین هر کسی که رد و بدل میشه واقعا،
بله،
اصلا دو نوازی های استاد کامل حسن کسایی و جلیل شهنازی و یه نفر دیگه بهشون اضافه کنید، تاج اصفهانی، تموم نمیشه. این سه تا خونه یکی همن، 24 ساعت پیش همن. حالا اونو نداریمش، قبول، جایگزینش. بعد این سیر تاریخیه که من توی صفی‌الدین گفتم، سیر تاریخی که هی داره مقالات تکمیل،
بله،
میشه،
بله، بله.
ما اگر میذاشتیم این تکمیل شده ادامه پیدا میکرد تا امروز، یا یک مبانی نظری براش داشتیم، یا یک مدرسه موسیقی در امتداد هنرستان عالی که آقای کلون وزیری و میلواشیان درست کردن بعد داشتیم که نداریم. یعنی ما نه در بعد تئوری دلی داستان بشینیم دور هم ساز بزنیم مثل قدیم حفظش کردیم، نه اومدیم آکادمی که اونو رسوندیم به این حد. موسیقیمون بی وارث موند، موسیقیمون بی کس موند. خب چه آسیبای اجتماعی زده؟ اوکی، رسیدیم به یه جا دکتر جامعه شناس باید بیاد بررسی کنه، به یه جایی رسوندن اساتیدمونو که لطفی بگه فقط منم، علیزاده بگه منم، مشکاتیانم بگه منم، شاگرداشونم بگن اونام. چی شد؟ منفک شدن، یعنی یه جدایی تو جامعه موسیقی.
بله.
یه آسیب، دو آسیب. قبلش این مکتب نبود، اینا با هم رفتن نشستن سر کلاس نورعلی خان برومند و داریوش صفوت، ولی هر کدومشون شدن یه شاخص. ولی الان چیزی که ما داریم اینه که شما میری سر کلاس یکی از اینا و میشی اینا، یعنی شما میشی محمد رضا لطفی فقط. نه، باید بیای بیرون. تولیدات متوقف شد، یعنی ما تولید موزیسینمون متوقف شده، تولید علمیمون متوقف شده، آهنگسازیمون متوقف شده. کجاست آهنگای فریدون شهبازیان، همایون خرم، مرتضی حنانه، دهلوی؟ کجاست آهنگاشون؟ کجاست ارکستر نوشتناشون؟ یعنی ما نه در حوزه بداهه نوازی، در حوزه آهنگسازی، در حوزه ارکستر نوشتن، در همه حوزه‌ها متوقف شدیم. جامعه شناس، موزیسین، دانشگاهی، هممون. من خودم آمد بگم آه. ببین منم خودم تو این حوزه‌ام، اگه دارم بله. حرف میزنم بله. اول به خودم میگم، بعد از اون بر بیاد به کاوه برسه، بعد از اون برم بیاد به شما برسه که دور میز با هم سه نفری نشستیم بله. بعد از این در بری بیرون به بقیه بر بخوره. باید به اون اول باید به اون بر بخوره انگار، بعد بریم راهکار پیدا کنیم. هممون میدونیم اینا هست. راهکار پیدا کنیم. کامل.
بسیار سپاسگزارم و این نگاه آسیب شناسی رو از زبان شما هم بشنویم جناب صادق عزت. شما به چه نکاتی اشاره میکنید
در موسیقی این یکی دو
دقیقه؟ بله بله دقیقا
دقیقا همین صحبت هایی که رضا کرد دقیقا من باشون موافقم.
و چشمنداز رو چگونه ارزیابی میکنید؟
چشمنداز میگم تو ببینید، ما صحبت از این بداهه نوازای بزرگی که امروز کردیم
بله.
اگه پای تک تک صحبتشون بشینین دقیقا میبینین که تو دوره خودشون تامین بودن از سوی دولت.
درست.
مثلا شما پای صحبت های استاد ناهید بشینین، میگه دوره من حقوق 1000 تومانی میگرفتم که اصلا حقوق 1000 تومانی گرفتم مد نبود. من این 1000 تومانی نمیتونستم تمومش کنم، بعد میدیدم نمیشه تمومش کنم، 500 تومان یعنی نصفشو میدادم به پدر مادرم، میگفتم شما هم خرج کنی. بعدم باز تموم نمیشه، گفتم چیکار کنم؟ از آلمان برای خودم سفارش BMW دادم. یعنی شما ببینین این هنرمنده دیگه
بله، داره
کار میکنه، کارش هم موسیقیه. چطور مثلا یک نفر مهندس ساختمونه، یک نفر پزشک جراحه
بله.
ایشون نوازنده است، آهنگساز هم ایشون نیست. استاد ناهید یک نوازنده درجه یکه، یک کسی که دشیوش بسیار عالیه، نوازنده بسیار خوب و ویرتوازیه. ایشون وقتی از دوره خودش صحبت میکنه یه همچین شرایطی داشته، دغدغه مالی نداشته، بنابراین میتونسته به هنرش برسه، هنرش به حد علا برسونه. شما الان پای صحبت تک تک نوازنده ها بشینین، یکی از مشکلات مهمشون مشکلات مالیه. محاله که شما الان با یک مگه اینکه به لحاظ خانوادگی تامین باشه.
بله درست. بی نهایت سپاسگزارم و قطعا این جمله شاید آشنا و شاید تکراری ولی قطعاً مهم هست و از اونجا که میدونیم بخش مهمی از مسئولان موسیقی کشور اون شنونده برنامه ارغنون هستن، چون پاسخهای اونها رو در فصلهای مختلف دریافت کردیم یا شاهد حضورشون و میزبانی با افتخارشون در حقیقت بودیم. امیدوارم که تذکارهای جناب آقای صادق عزت، جناب آقای علی آبادی در زمینه تأمین معیشت خوشبختانه خدا رو صد هزار مرتبه شکر هنرمندان ایرانی در تمامی شاخه ها آدم های بسیار بسیار محدودی در نگرش هستن، هیچ وقت بلند پروازی های مادی رو نداشتن. آن روی سکه همواره در تاریخ هنر ما حمایت از هنر توسط بخش دولتی صورت میگیره. اینکه آیا این درست است یا غلط است به گواه تاریخ اتفاقی است که افتاده و امروز هم ناگزیر و ناچار هستیم. هرچند فعالان هنرمند هیچ وقت چشمشون به سمت کمک های دولتی نبوده و با سخت‌ترین شرایط در راستای رسالت هنر موسیقیشون گام برداشتن و خب تاریخ رو نوشتن، گاه با افتخار و گاه با تأسف. از شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه ارغنون همراه بودین هم بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که ارغنون امروز هم به کام شما نیوش شده باشه و از بحثی که صورت گرفته لذت برده باشید. همچنین از دو میهمان بزرگوار برنامه هم سپاسگزارم، جناب آقای کاوه صادقی آزاد نوازنده نی و جناب آقای رضا علی آبادی نوازنده تنبور و از نویسندگان و پژوهشگران در عرصه موسیقیمون. بی نهایت از هر دو عزیز سپاسگزارم. جناب آقای علی آبادی،
خدا نگهدار، امیدوارم که شاد و پیروز باشید و موسیقیمون کشتی به گل نشستش بلند شه بزود.
امید شما هم مانا باشید. به مهر جناب آقای صادقی آزاد،
از شما و همکاران عزیزتون صمیمانه تشکر میکنم که این فرصت رو ایجاد کردید.
برقرار باشید. به نام ما هم از شما سپاسگزاریم بابت حضورتون. و شما دوستان عزیز شنونده، تمنای پایانی من تمنای تکراری است که ما را از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نسازید. قطعا نظر شما در ارتقای سطح کیفی این برنامه میتونه مفید باشه. امیدوارم که همگامیتون رو در هفته‌های آتی با ارغنون ادامه بدید و ما رو از سایه پرمهرتون دریغ محروم نسازید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو برنامه ارغنون رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما با همکاری استانداری کرمانشاه برگزار می کند. دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران، جشنواره‌ای به قامت ایران بزرگ و این بار سرزمین سخاوتمند کرمانشاه میزبان هنرمندان است در دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. هجدهم لقایت بیستم تیر ماه 1398، ایرانی پویا، کرمانشاهی زیبا.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. شماره پیامک 301035 و تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان و همراهانه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
نوری به سزاری بینه اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
یک جریان زنده فعال پرتپشی در محیط دانشجویی وجود داره با نگاه‌های مختلف، با گرایش‌های مختلف، اما همه با انگیزه، با احساس هویت اثرگذار. این برای من مهمه، یعنی دانشجو احساس میکنه که باید اثر بگذاره، اثرگذاری داشته باشه، لذا حرفش رو میزنه. به خیلی از مسائل کشور شما ها اعتراض دارید و این اعتراض ها بسیاریش هم وارده، ننگه وارد نیست، خیلی از اعتراض ها وارد. منتها یه نکته ای که شما جوان و پرشور با من روزگار فراوان گذرانده دیر بماندم در این سرای کهن، من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. تفاوتی که بین من و شما هست این است که شما آرزوها رو خیلی راحت بیان میکنید، بند فاصله بین موجود، وضع موجود و آرزوها رو از لحاظ شرایط و موانع به تجربه میبینم و لمس میکنم. تفاوت اینجاست فقط. بله، خیلی از این اشکالات وارده، اما رفع این اشکالات به این آسانی نیست. کار لازم داره، تلاش لازم داره، مقدمات لازم داره. یکی از همین مقدمات هم، یکی از مقدمات لازم هم همین بودن شماها، فکر کردن شماها، کار کردن شماها، گفتن شماهاست. عمده همینه که شما این روحیه رو، این احساس رو، این انگیزه رو، این حضور رو حفظ کنید. اینی که من بارها میگم فردا مال شماست و شما خودتون را باید آماده کنید برای مدیریت فردا، این تعارف نیست، این شوخی نیست، این واقعیت. البته مراقب باشید که بر همین صراط مستقیم پیش برید، یعنی همین انگیزه رو حفظ کنید با تکیه به کمک الهی و به امید رسیدن به ثواب الهی. اینجوری حرکت بکنید، اون حرکتتون به سمت جلوست بدون تردید. فردای این کشور که دست شما ایست که امروز دارید با اوضاع انتقاد میکنید، فردای خوبی خواهد بود.
من زنده‌ام ای وطن، در پناه تو سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف تا سپارم در